جلسه سوم، مبحث
عناصر انتظار،
زمان 50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امیدوارم که در این جلسه به سرعت و اختصار بتونیم بخشی از سوالهای مطرح شده رو پاسخ بدیم. سوالهای قبلی رو من همه رو دادم، یادداشت کردم، دوستان تایپ کردن بهم دادن، حدود 97 تا سوال شده. ترتیب خاصی هم سوالها نداره، البته فکر کنم حدود 20% از سوالها خارج از بحث هست، ولی خب اونها هم سوال مهمیه گرچه بهشون نخواهیم رسید. دوستان بنده از مسئولین اردو فرمودن که بنده گویا در اوقات دیگری هم خدمت شما خواهم رسید، خصوصا در خوابگاه‌هاش. دوستان که نمیرن حرم اون شبی که هستن خدمتشون میرسیم، یه فرصتی برای گفتگو هم اونجا هست. خب اگر اجازه بفرمایید موافق باشید من سوالها رو شروع بکنم و بدون حتی ذکر مقدمه سراغ پاسخ‌ها بریم. ببین این سوال جدید اومده، اما چون میتونه ضمنش مقدمه بحث هم مطرح بشه که خلاصه ای از بحث گذشته است، عرض بکنم. انتظار مضاعف یعنی چه؟ انتظار مضاعف یعنی این که ما انسان‌ها اساساً منتظر فرج، یعنی خروج از این دنیا و ورود به عالم عقبا هستیم و وضع اینجا وضع مطلوبی برامون نیست. این دوران رو صبوری پیشه میکنیم، این دوران رو دردمندانه و هرچند متشکر هستیم از خداوند متعال پشت سر میگذاریم. منتظر فرج اساسا انسان عارفی است که دنیا رو جای خودش نمیدونه. این یک مرحله از انتظار. وقت ما اومدیم تو این دنیا، بنا بوده اماممونم بالا سرمون باشه، در محضر او، در حضور او دینداری بکنیم. اما الان امام ما بالای سر ما نیست. ما دو انتظار داریم، یکی انتظار فرج اساسا از این دنیای خاکی بیرون بریم، دوم انتظاری که حالا که تو این دنیا هستیم هم شرایط مساعدی نداریم، آقامون بالای سرمون نیست، اینجا حق اعتراض برامون هست. حق اعتراض در انتظار اولی با تقاضای ملاقات خدا عملی میشه، در تقاضای شهادت و لقاء الله تحقق پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه اعتراض ما و امید و انتظار ما. در انتظار دوم، انتظار مضاعف، انتظار فرج یعنی رسیدن به محضر آقای امام زمان علیه السلام، با دعای برای فرج و اقداماتی که در این باره باید انجام داد صورت میگیره. تو بعضی از سوالهای شما حالا بخشی از بحث‌های باقی مونده رو من به مرور عرض خواهم کرد. بعضی از دوستان پرسیدن که گاهی اوقات آزاد گذاشتن افراد و احترام به آنها باعث انتظار و توقع بیجای آنها می‌شود. خب بشود، ما بنا نیست هر کسی توقع بیجا خاص پیدا کنه بزنیم تو سرش و پیدا بکنه. را ما اگه رو بدیم پررو میشن. خب مگه پررو نشدن؟ زمان پیامبر گرامی اسلام مگه پررو نشدن؟ پیامبر آیا اومد برای اینکه جلو پررویی اونها رو بگیره تعدی بکنه از حدودی که خدا براش تعیین کرده بود؟ این هست، بله، این بمانی یا آسیب هست، حد و مرز داره. نه اینکه دیگه امیرالمومنین به معاویه رو بده، ولی خب امیرالمومنین به خیلی ها رو داد که لشکرش رو به شکست رسوندن. اینجوری نیستش که ما بگیم آزادی به دیگران تا اون حد میدیم که رودار نباشن، بره باشن. این قاعده رو در نظر بگیریم. چنان که اگر در رابطه با رفتار بد او برخورد شود، ناراحت شده به دل میگیرد. حالا من اون بخش سوال شما رو کاری ندارم، شما چرا برخورد بد بکنید که اون ناراحت بشه؟ توضیح دهید چگونه با آزاد گذاشتن افراد مانع سوء استفاده آنها شویم. با الگودهی، اونهایی که میخوان جامعه رو درست بکنن باید تحمل مظلومیت داشته باشن. اگه کسی بخواد جامعه و محیط خودش رو درست بکنه تحمل مظلومیت نداشته باشه نمیتونه. حدود 12 سال پیش توی یکی از دانشگاه‌های تهران چند نفر از بچه‌های امر به معروف و نهی از منکر یا چیزی شبیه به این، دم در دانشگاه کارت دانشجویی دانشجوهایی که بد لباس پوشیده بودن، اعم از دختر و پسر، گرفته بودن و اینا رو از دانشگاه اخراج کرده بودن در یک حرکت امر به معروف و نهی از منکری مردمی. بعد بهشون گفته بودن یک شنبه هفته بعد بیاید تو آمفی‌تئاتر دانشگاه، تو اون آمفی‌تئاتر حسابتون رو برسید، تکلیفتون روشن بشه. اومدن به بنده فرمودن که شما باید بیاید برای اینا سخنرانی کنید، اینا مثلا اخلاق رفتارشون درست بشه. گفتم تو این فضا که اونا دشمنیشون خیلی بالاست، ناراحتن، خب من قطعا نمی‌رفتم، اما اونا به زور ما رو بردن. ما رفتیم اونجا، حالا این آقای قرآن میخونه، هیچکی مثلا صلوات میفرسته، کس صلوات نمیفرسته، همه ناراحت، کارتشون گرفته شده، بهشون اهانت شده. من اصلا به این که درست کاری کردن که کارتشون رو گرفتن یا نه کاری ندارم، به یه قصه دیگه کار دارم. آقا شما موافق هستی کسی رفت لباسش ناجور باشه دم دانشگاه کارتش رو بگیرن؟ بنده اصلا درباره این موضوع نظر نمیدم، مثال من برای این بحث نیست، ولی این دوستان این کار کرده بودن. قصه سر یه جای دیگه است، نگاه کنید. بعد از اینکه یه مقدار صحبت کردیم دیدیم که خب کسی گوش نمیده اصلا، همینجوری نگاه میکنن با ناراحتی و بغض. گفتیم سوال جواب. یه آقای گفت آقا میشه سوال شفاهی؟ گفتم بله بفرمایید. ایشون بلند شد گفتش که شلوار لی در اسلام، پارچه لی در اسلام حرامه؟ گفتم نه. گفتی آقایون پارچه لی کسی پوشیده پنشان مثلا دستگیر کردن چیکار کردن؟ من خواستم جواب بدم که آقا بالاخره اشتباه کردن، اگر این کارو کردن، اگه این کار نکردن سوء تفاهم شده، خواهش میکنم. اینا یکی از اون دوستان بلند شد گفت آقا اشتباه میکنن، این جمع شاهدن، ما هیچ وقت این کار نکردیم، کسی لباسش جلف بوده گرفتیم و صرف فرورلی خودمونم حالیمونه. نشست، من برگشتم به این رفیقم، حالا همچی سالونی حدودا تقریبا پر بود، گفتم شما خوب از خودت دفاع کردی؟ نفست حال اومد؟ آخه شما برای اسلام کار میکنی، نباید کسی بگه بالا چشمت ابروه، همه باید فدای شما بشن. شما مباده این وقتی کسی به تهمت بزنه، تو که میدونستی همه این سالون میدونن، چرا بلند شده از خودت دفاع کردی؟ اینقدر خودخواهی؟ حالا چی میشد یه چهار تا حرفم به تو میزد تحمل مظلومیت میکردی؟ عوضش همه اینا میفهمیدن تو حقی که داری به خاطر حق تحمل مظلومیت میکنی. کسی طرفدار حق شد بهش حرف نباید بزن. آقا گفتیم گفتیم گفتیم، این جمع نشسته بودن، عجبی آخوند و بیدین خوبیه که میزنه، و اونا هم گفته بودن عجبی آخوند بیدینیه، ما بکنیم آدم حسابیه. آقا من تا تونست این بچه مذهبی رو زدم، از خودمونم بود، ولی خب رفتار به شدت غلطه. تو که میدونی همه این جمع میدونن این آقا دروغ میگه، خب بذار دروغشو بگه. نه من نفسم باید حال بیاد داغونش کنم. ببین اینجوری که نمیشه. آقا باز با احترام به آدم ها موجب سوء استفادهشون میشیم؟ بله. خدا تو قرآن میفرماد مردم پیامبر رو به اسم کوچیک بد صدا نزنید، ایشون خجالت میکشن به شما چیزی بگن. من به شما میگم بله، آدم رو میده از سر کول آدم هم بالا میرن. نه تو زندگی شخصی ها، حالا تو زندگی شخصی هر کی یه حریمی داره برای خودش، اما تو زندگیش مسائل ارزشی، خب بله این هست. در نظر داشته باشید اون چیزی که گفتیم به نام رعایت حرمت دیگران با توجه به اینه، و الا چه دلیل داره که حکومت اولیاء خدا از بین بره؟ شهید بهشتی به بنی صدر رو داد، شما خبر دارید داستاناشو؟ بنی صدر هم سوء استفاده کرد، شهید بهشتی هم میدونست در این حال رو هم داد. خانواده بنی صد دختر و خانمش رو توی تظاهراتی که تظاهرات ممنوع بود، تو اون تظاهرات همراه با منافقین که آتیش می‌زدن، سنگ می‌زدن، تیغ می‌کشیدن، تیغ موکت بوریا اون زمان اسلحه جنگی اونا بود، می‌کشیدن به بچه حزب الله، یا تو اون دستگیر شدن. شهید بهشتی خبر دادن که آقا خوشحال باش خانم ولی صد، الان اعلام بکنیم این دوتا دستگیر شدن تو این تظاهرات همراه با منافقین، از چشم مردم میفتن. آقا فرمود آزادشون کنید. گفتن آقا جرم انجام دادن، این حرفا چیه؟ شما هی صبر هی صبر. ایشون فرمودن مروت سیاسی اقتضا میکنه که ما حریف سیاسیمونو با گناه خانوادش خرابش نکنیم. خانوادش رو آزاد کرد. بله رودارم شدن. خب بله رودارم میشن. این کرامت انسانی سخت اجرایش. شما باید پی کتک خوردن رو به تن خودتون بمالید. این که حق شما ضایع بشه. بله. کسانی حق رو میتونن در جهان اقامه کنن که این حق رو برای خودشون نخوان، برای مردم بخوان و آمادگی داشته باشن تحمل کنن حق خودشون ضایع بشه. نه، ما برای حق قیام میکنیم، اولا حق خودمون. نه اینجوری نیست. سوال درک خوبی داشتن دوستمون، سوال کردن و باور شاید نمیکردن که من این جواب بدم، ولی این جواب دادم. بعد نوشتن که اگر یه سوال دیگه، اگر این آزادی رو در جامعه امروزی بیاوریم کمکی در ظهور آقای امام زمان علیه السلام خواهد کرد؟ بله یقینا ما باید این کارو بکنیم. اتفاقا شهید بهشتی میفرماید هیچ چیزی ظهور آقا رو نزدیک نمیکنه مگر اینکه یه جامعه نمونه بسازیم. غربیا باید بیان تو تهران، مشهد، قم، دانشگاه‌های شما لذت ببرن برن. جالبه من توی دانشگاه تورنتو رفته بودم توی جمع ضد انقلابی، موضوعی که برای اینا جذابیت پیدا کرد آماده شدن بشنون تحمل بکنن یه بچه طلبه رو که هی مرگ بر رژیم آخوندی میگفتن به مقدسات ما اهانت میکردن، این بود که حوزه علمیه چرخش قدرت بین نخبگان حوزه علمیه چجوریه، چجوری مرجع تقلید درست میشه، اساتید حوزه چجوری هم. من شروع کردم توضیح دادن و برای اونها ثابت کردم آزادی و علم محوری در حوزه علمیه از پیشرفته ترین دانشگاه های دنیا جلوتره. وقتی اینو میگفتم اینا باور نمی کردن، میگفتن مراجع رو کیا تعیین میکنن تو حوزه؟ میگفتن مراجع در اثر سالها درس خارج دادن به قضاوت عمومی فضلا گذاشته میشن. گفت فضلا کیان؟ گفتم فضلا اونایی هن که در 15 سال درس خوندن. اگر فضلا 1000 نفر رفت پای درس یکی، 1500 نفر رفت پای درس یکی، این 1500 نفر ایشون معلومه علمه. مثلا ملاکش یا فهول بگن این رو، بعد شما باید ببینید مثلا ببینید علم که گفت اون وقت کی تعیین میکنه کی بره چه درسی؟ میگم هیچ کی تعیین نمیکنه. بعد میگه این فضلا رو کی تعیین میکنه؟ گفتم این فضلا باید کوچیکترها، طلبهای کوچیکتر برن پای درسش. یه نظام به شدت مردمی آزاد. توی دانشگاه یه اعضای هیئت علمی نخوان یه نفر رو راه بدن بیاد تو، میتونن باندبازی کنن عضو جدید نیاد تو. اما تو حوزه علمی این امکان نداره. بساط آزاد درسه. هر کی میخواد درس بگذاره. وقتی اینو من بهشون گفتم اونا بهشون خیلی جذب، میگفتن واقعا اینجوریه؟ میگفتن آره. میگفتن جامعه مدرسین چجوری انتخاب میشه؟ میگفتن جامعه مدرسین اینجوریه، جمعی از اساتیدی که فضلا هستن. میگفت خب این استادا رو کی تعیین میکنه؟ میگفتم خودش، خود طلبه میره یه کاغذ میزنه به دیوار میگه من میخوام فلان کتابو درس بدم، من میخوام از امروز فلسفه مثلا بدایه نهایه درس بدم، من از امروز میخوام فقه درس بدم. بعد میگه کی قضاوت میکنه؟ به مرور زمان ثابت میشه این چند نفر میتونه درس بده. طلبه ها به هم میگن برو درس این درسش بهتره. هیچ آیین نامه‌ای وجود نداره. چرا؟ برای مدارس مبتدی اخیراً یه استاد میخواد بیاد ازش امتحان میگیرن. اونم قبلاً این کار رو مدیر مدرسه ها انجام میدادن، کنترل میکردن، ولی از یه 5 سال درس خوندن که بگذره طلبه آیین نامه وجود داره، چون خود این آیین نامه ها کنترل کنندگانشون میتونن اراده خودشون تحمیل کنن. آقا اینا باور نمیکردن. بعد میگفتن این حالا بعد حالا میگفتن این آزاد منشی تو حوزه است، چرا ذهن اینجوری دارن حوزه بیان؟ گفتم ذهن چجوری دارن؟ بیا سر اونم بحث کنیم. این ذهنه چجوری دارن؟ شاید تو فکر میکنی اون ذهنه اینجوری داره. یه روایت اعلام میکنه 10 نفر این رو نقل کردن، آقای حسن آقا، از حسین آقا، از علی آقا، از نقی آقا، از تقی آقا، تا 10 نفر، تا رسیده به امام صادق. یه نفر از این 10 نفر رو نشناسی تو خودت، یا بگی به نظر من این آدم آدم خوبی نیست، تو دیگه نمیتونی بر اساس این روایت عمل کنی. 9 نفر دیگه خوبن که خوب باشن، یه نفرش خوب نیست. و تو در این زمینه نباید کسی تقلید بکنی و خودت مجتهد باشی، خودت علم رجال باید داشته باشی. هی یکی یکی گفتم اینا بده. من حالا حوزه علمی زندگی اجتماعی نیست، ولی شما باید پس فردا نشون بدید بدون جریمه های سنگی خیابوناتون نظم داره، اینو نشون بدید. آقا بدون نظام نمره‌ای رشد تحصیلی بالاست، اینو باید نشون بدید. جامعه نمونه یعنی این، بیاد حظ کنه، نگاه کنه، حظ کنه. همین الان هم همین جوره. میگن شما جووناتونو تو عرق خونه ها نمیفرستید، تو کازینو و کاباره نمیفرستید، این همه جوون سالم که هیچکدوم عرق خوری نمیکنن، خب نه آمادن برای شورش، به چی اینا رو سرگرم میکنید؟ این به هیچی. آخه دارن درس میخونن. شما میدونید وضعیت جوونا تو ایران موجب اعجاب جهانیه؟ هیچ کی ازش حرفی نمیزنه. بله خب به نفع شماست، نمیزنن اینو. پیشرفت بکنه، بنده توریستا رو بردارم، سیاستمدارا رو بردارم، بیام میگم ببینید ما چه جوری داریم اداره میکنیم. یه نفر وضع اعجاب رو شکایت میکرد، گفتم اگر 2000 نفر از دخترها دبیرستانی تهران تصمیم بگیرن روسری خودشون واسه یک خیابونا بردارن، هیچ کی نمیتونه بهشون چی بگه. چرا اینا این کارو نمیکنن؟ زورم نمیگیم. یعنی اینقدر جامعه تهران ما پلیسی نیست که اینا بترسن از پلیس. 2000 نفر با هم قرار بذارن کسی کاری نداره، نمیتونه کاری بکنه تو این جوی که الان هست. پس چرا ور نمیزنن؟ اینا معجزه است. تو غرب اینجوری نیست، نظامشون ساقط میشه، فشارهای عجیب دارن. تو غرب یه جور وحشتناکیه آزادی که ما تا اونجایی که میتونیم باید به سمت این آزادی ها بریم. با فشار پول نباید، از قدرت پول زیادی نباید استفاده کرد. عرض بنده اینه، از قدرت تبلیغات زیادی نباید استفاده کرد. حالا ما که اصلا استفاده نمی کنیم، الحمدلله برای تخریب استفاده می کنیم، ولی برای ترویج استفاده هنرشو نداریم. یعنی از خیلی از قدرت‌ها زیادی نباید استفاده کرد. در غرب غیر از قدرت زور مستقیم که اخیراً داره زیاد میشه، از بقیه قدرت‌ها بی‌محابا استفاده می‌کنن. ما مقدمه ساز باید باشیم، به جامعه جهانی نشون بدیم با این آزادی الگو بشیم برای جامعه جهانی. یک ضرورت دوم برای الگو سازی خودمونیم. جوونامون رو میخوایم سرباز امام زمان اسلام تربیت کنیم، اینجوری تربیت میتونیم بکنیم؟ با این مدرسه ها با اینا نمیشه تربیت کرد. این فکر میکنه امام زمان اسلام هم نظام تشویقی تنبیهی فوری میخواد بیاره، به درد حکومت آقا امام زمان نمیخوره. شما خودتون رو توی این اردوها باید اینجوری تمرین بدید. بگه آقا ما رو باید توی محیط هایی میخواییم اون روحیه مستقل رو که ازش صحبت کردیم پیدا بکنیم. اینها در ظهور حضرت بسیار کمک میکنه. اگر اجبار و زوری نباشد، هیچ کس هیچ کاری رو که نمیخواهد انجام نمیدهد. کی گفته این رو؟ من اینو قبول ندارم. ممکن است حتی عبادت رو فراموش کنن، بنده اینو قبول ندارم. عبادت دستور زوری خداست. آدم ها دوست دارن دستور زوری خدا رو بشنون اگه متعادل باشن. بابا یکی از دو تا آدم یک کمی عاشق و معشوق نسبت به هم دیگه میشن، یک کمی میگه ببین تو بگو چی میخوای من برام بخرم. میگه نه تو خودت بگو چی بخوای برام. نه نه تو بگو. چرا بابا تو چقدر دنبال اینی که دستور گوش بدی؟ میگه عشق دیگه. دستور گوش کردن بی دلیل تو وجود انسان جاش هست. چون یکی دو تا سوال دیگه هم شبیه این هست، بذارید به شما بگم که نوشتن که ما چجوری باید مثلا تربیت کنیم تا به این نقطه برسیم. 3 تا 7 سال ما داریم از اول زندگیمون. 7 سال اول پدر مادر طبق دستور پیامبر گرامی اسلام باید به بچه محبت بکنن و مثل غلام باشن مقابل ارباب. 7 سال اول بچه باید محبت ببینه. 7 سال دوم پدر مادر باید مثل ارباب به بچه دستور بدن. 7 سال سوم پدر مادر باید نسبت به بچه مشاور باشن. درسته؟ در 7 سال اول
چی درست میشه در 7 سال دوم، چی درست میشه در 7 سال سوم. خیلی مختصر بحث یه ماه رمضان رو بنده خدمت شما، چون این بحث رو ما توی ماه رمضان داشتیم توی قوم تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، مختصرش رو دارم عرض میکنم. ما رفتارهایی که داریم سه جوره: رفتارهایی که دلمون میخواد بر اساس تمایل، رفتارهایی که تشخیص میدیم بر اساس آگاهیمون، رفتارهایی که تکلیفیه، نه تمایل داریم نه تشخیص دادیم، دست دور دادن بعد اجرا کنیم. همه ما این سه نوع رفتار رو تو زندگیمون لازم داریم. آدم متعادل اینه که به جاش بتونه رفتار طبق تمایل انجام بده، به جاش بتونه رفتار طبق تکلیف انجام بده، به جاش بتونه رفتار طبق تشخیص انجام بده. آدمی که نامتعادله به دفعی تکلیف گریز میشه، آدم نامتعادل یه دفعی تمایل گریز میشه. بعضی از جوانا رو دیدی بلد نیستن، نمیشناسن چی دوست دارن. میگه این لباس خوبه، اتو میپرسه تو خودت چی؟ خود خوشت میاد؟ میگه من نمیدونم از چی خوشم میاد. این فقط دنبال اینه که دیگران بهش نظر بدن، احساس این خودش تمایلات خودش هم نمیتونه ارضا بکنه. گاهی از اوقات حیای بیجام ناشی از همین بیماریه. بعضی هم قدرت تشخیص ندارن، نمیتونه طبق تشخیص رفتار انجام بده، فقط دوست داره طبق تمایل رفتار انجام بده. خب اینجور بیماری ها رو نگاه کنید. وقتی پدر مادر تو 7 سال، اینا حرفای کلیدیه ها، 7 سال اول به بچه خوب محبت کردن، تمایلات بچه تعادل پیدا میکنه. 7 سال دوم خوب بهش دستور دادن، بچه تکلیف پذیر میشه. 7 سال سوم خوبش مشاوره دادن، تشخیص بچه بالا میده. بچه تو 7 سال سوم میگه مامان چیکار کنم؟ من نمیدونم، خودت فکر کن. بله بله، 15 سالشه، بچه نیست، بهش بگو خودت فکر کن، پیامبر فرمود، نظر بده، بذار زمین بخوره. پدر مادرها یقه بچه ها رو چسبیدن، 18 سالشه، نخوری زمین بابا، ولش کنینو. برای آبرو عزت خودش تو فامیل و در و همسایه بچه رو داره خفه میکنه. خب تو این سه دوران با بچه خوب برخورد کنید. بچه 21 سالش میشه، میگه خب من تکلیفم چیه؟ میگه تو تکلیفت اینه که این کارا رو انجام بدیم. میگه باشه. تکلیف گریزی عادت همه ابناء بشر نیست. ما دوست داریم خدا بهمون یه دستوری بده که سر در نیاریم ازش. بگردید اینو تو خودتون میتونید پیدا بکنید. اگر اجبار و زوری نباشه هیچ کس هیچ کاری نمیتونه، که نمیخواد انجام نمیده. چرا نخواد؟ آدم ها دوست دارن تکلیفو، چرا نخواد؟ اکثر افراد به خاطر ترس از خداوند است که نماز میخوان. ببینید قاطی نکنیم، ترس از خدا استقلال آدمو به هم نمیزنه. اگه کسی گفت چرا؟ با ترسای دنیایی فرق میکنه. بحثا یادتون هست؟ ترس از خدا نسیه است. خدا ممکنه بزنه، معلومم نیست چجوری بزنه. کسی اینجوری از خدا به ترس استقلالش به هم نمیخوره. اما کسی از معلم سر کلاس به ترسه، من الان اینجا خط بکشم معلم تق میزنه دست من، این ترس استقلال آدم به هم میزنه. اما ترس از خدا استقلال آدم به هم نمیزنه. چرا؟ چون خدا رفته کنار وایساده. ترس از خدا زور نمیگه، اما ترس از مقررات اجتماعی به آدم زور میگه. درسته؟ زور مستقیمه، اون زور غیر مستقیم اشکالی نداره. خب چگونه بدون اجبار ممکن است همه افراد راه درست رو انتخاب کنند؟ عرض کردم اجبار، اجبارهای خداوندی. یه سری اجبار هم تو اجتماع داریم، بنده نمیگم قانون اصلا نباشه، پلیس اصلا نباشه، ولی محدودش بسیار کمه. اگه لازم شد تو سوالای بعدی میگم. چگونه میتوان در دنیای الان بین راضی بودن و قانع بودن و اعتراض به وضع موجود جمع شود؟ این احوال عاشقان است. برید تو مناجات ها نگاه کنید چجوری امیرالمومنین اعلام میکنه منو جهنم نبر. اگه جهنم ببری اونجا اعلام میکنم دوستت دارم، بالاخره من نبرم یا اونجا میتونی با من حرف بزنی؟ میتونه، یعنی دوتا رو با هم جمع میکنه. خوف و شوق چجوری با هم جمع میشه؟ خدای دوستت دارم ازت میترسم، چجوری با هم جمع میشه؟ یه حرف طلایی. آدم‌های پرورش یافته جمع اعضاد می‌کنن تو روحشون،
آدمای سطحی جمع ازداد نمیتونن بکنن.
من میخوام برسم به ملاقات خداوند متعال،
زندگی رو دارم خوب انجام میدم. کسی که یه جوان دانشجویی به من گفتش که، گفتم اون دفعه بهتون، یه جوان دانشجویی منو انداخت تو خط امام زمان، یادتونه؟ پیش ما دکتراشو گرفت، سربازش اومد پیش ما، گفتش که من دیگه نمیتونم صبر کنم، از آقا دارم میرم مشهد و اونور برم اون دنیا. گفتم مگه میشه؟ گفت مرگ اختیاری، چرا نمیشه؟ گفتم آقا تو رو خدا کتابی راست میگفت. وقتی کار میکرد انگار یه سرباز صفر بود، سیکلم نداشت برای خانوادش. اصلا کسی باور نمیکرد این به من اینو گفته باشه، حالا حرف خصوصی شما من میزد. زندگی میکرد انقدر با نشاط، انقدر فعال، انقدر برنامه ریز، اصلا همونی که اون همه دانشجو داره فعالانه میاره، داره کار میکنه، عشقش ملاقات خداست. میدونید چی شد؟ اومد حرم امام رضا، از پزشکی قانونی مشهد به من زنگ زدن، گفتن آقا شما فلانی رو میشناسید؟ گفتم بله. چطور شده؟ گفتن آقا شما کیش هستید؟ گفتم من همکارش هستم اینجا. گفتن آقا ایشون از دنیا رفتن. چجوری؟ پیش حرم نشسته بودن، خادم فکر کرده این خواب اومده بیدارش بکنه، دستش رو به رو حرم امام رضا دراز کرده، اعتقاد داشت. میگفت من که کم نذاشتم، من تو این دنیا رو تحملم و قشنگ انجام دادم، اما من خیلی دلم تنگ شده برای اون دنیا. امام رضا میبینه دل تنگ منو من نمیبره، امام رضا گفت من برم اون دنیا. بیبری نمیشه آدم اعتراض به وضع موجود داشته باشه، خوبم با نشاط فعالیت کنه؟ میشه. چرا؟ بعضی فکر میکنن مرگ و کسانی دوست دارن که هیچ عرضه دیگه ای ندارن. نه نه، خیلی دوست به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و وقتی میخواد از این دنیا بره چجوری میره؟ پر میکشه میره. حالا بذارید من دیگه در این باره صحبت نکنم. میشه، میشه ما این کارو بکنیم. ما الان اعتراض به وضع موجود در نظام جمهوری اسلامی داریم. اعتراضمون مبنی بر چیه؟ مبنی بر اینه که ما میخوایم خیلی وضعمون بهتر باشه، پیشرفتمون باید سریعتر باشه. اعتراض داریم، دوست هم داریم نظامو، براش حاضرین بمیریم، برای بهتر شدنش حاضرین بمیریم، برای دفاع کردن ازش حاضرین بمیریم. متوجه شدید برای بهتر شدنش یعنی چی؟ یعنی اگه کسی نذاره ما نظام جمهوری اسلامی بهتر کنیم، میمیریم در این راه، ولی مبارزه میکنیم تا نظام بهتر بشه، تا وضع بهتر بشه. برای دفاع از همین وضع موجود هم حاضرین بمیریم. این امکان داره و خیلی قشنگه. خب فرمودید امام زمان علیه السلام آزادی روانی ایجاد میکند. یکی از آزادی ها آزادی روانی، سلطه ها را بر میدارد، انسان را آزاد میگذارد. به نظر شما این امر چقدر زمان بر و هزینه بر خواهد بود؟ سوال بسیار خوبیه. چند سال طول میکشه تا امام زمان این وضع جا بندازه؟ هیچ. میدونید چرا؟ چون دنیای زشت و نکبتبار اجباری که امروزه داره بر مردم سیطره خودشو تحمیل میکنه، حال همه اهل عالمو به هم زده. شما از نظر علمی خواهش میکنم ازتون یه ایراد از دموکراسی آمریکا بگیرید، یه ایراد بگید دموکراسی آمریکا چه چیزی رو رعایت نکرده؟ نه چی رو؟ طبق قواعد دموکراسی هیچ ایرادی نمیشه با آمریکا گرفت. فرانسه 1 میلیون نفر تو الجزایر به خاک و خون میکشه، طبق قواعد دموکراسی چی رو رعایت نکرده؟ ترکیه حزب اسلامی میاد رو کار کودتا میکنه ارتشش، طبق قواعد دموکراسی چی رو رعایت نکرده؟ پاکستان رئیس ارتشش میاد دموکراسی رو به هم میزنه، کودتا میکنه، حکومت دستش میگیره، طبق قواعد دموکراسی چی رو رعایت نکرده؟ قواعد دموکراسی به شما میگه که ارزش ها اگر حاکم شد باید کودتا کنی، بکشی آدم ها رو، اما نزدی ارزش ها به رأی مردم حاکم بشه، چون ارزش ها ضد آزادی آرا هستن. قواعد دموکراسی آمریکا چی میگه؟ حکومت اکثریت بر اقلیت، حکومت سرمایه‌داران بزرگ رو اجازه میده. نتیجه دموکراسی به نمره 20 در آمریکا همین است که است. یه زمانی کمونیستا ازشون میپرسیدیم که پس چرا شوروی این ایرادو داره؟ میگفت شوروی زیاد تو حزب توده ها میگفتن، چریک فدای خلقا میگفتن، میگفتن کمونیستای شوروی کمونیسم رو اصولش رو رعایت نمیکنن،
ولی الان من از شما میپرسم، برید بپرسید از روشنفکرها آیا چرخش قدرت بین نخبگان سیاسی جامعه، حزب و همه اینجور امور در آمریکا جاییش هست که رعایت نشه؟ همش رعایت میشه. خب این دموکراسی نکبتشو داره نشون میده. ببخشید من برای مثال زدن لیوان آب و بالا آوردم، باید یه ظرف خون بالا می آوردم اینجا نشون میدادم، مثلا این خونه برای بچه‌هایی که تو لبنان داره ریخته میشه. مردم خسته میشن، چون خسته میشن کار امام زمان زیاد هزینه نمیبره. امام زمان وقتی میاد که حرف زدنش با مردم ساده باشه. حالا این کشتار بماند، در روایات دارین 2/3 مردم روی زمین نابود میشن تو این جنگ ها، تازه اولشه. بعد شما اینجا سالم هستید، امام صادق علیه السلام دیگه وقتمون نرسید به بحث های آستانه ظهور و علائم ظهور بریم که میبینید که امام زمان هزینه نخواهد کرد. جنایات نوع زندگی بشر جنایت بارانه است. این جنایت ها نتایج کثیف خودشو نشون میده. وقتی نشون داد مردم آماده میشن بپذیرن. نه زمان میبره نه هزینه برای امام زمان. جالبیش اینه، جز نبرد 8 ماهه کوچک که دنیا تحت نظم در بیاد. البته بازم مشکلاتی خواهد بود، ولی دیگه مشکلاتی نیستش که حکومت آقا برقرار نشه، یا مشکلاتی نیست که حکومت آقا سرنگون بشه. بازم مشکلاتی هست، بالاخره آدم ها آزادن. بله یادتون باشه اون نکته‌ای که گفتم، خواهش میکنم اون بحث این جلسه‌مون نیست، برید تو دانشگاهاتون کار بکنید، بگید آمریکا اسرائیل دارن جنایت میکنن، آیا نتیجه‌ای جز نتیجه دموکراسی اینو برآورده؟ دموکراسی یعنی این. نگید این دموکراسی نیست اینا بدن. من به شما میگم چرا دموکراسی اجازه میده آدمای لجنی مثل بوش و شارون بیان بالا؟ این چه دموکراسیه؟ من دموکراسی رو لجن میدونم. این نتیجه شه، چون اونا دموکراسی رو تمام قواعدش رو رعایت کردن، حزب دارن دیگه. اینو توضیح بدید، تبیین آشکار بکنید، روش محققین رو دعوت بکنید. آقا کسانی که طرفدار دموکراسی هستن دعوت بکنید، بگید توی دولت آمریکا چه نکته‌ای رعایت نشده از دموکراسی. اگه نتونست به شما جواب بده، بگید خب نتیجه دموکراسی اینه که این قدرت پیدا شد با دموکراسی، بعد این همه جنایت بکنه آدم. این چیزیست که مردم جهان باید بفهمن. اینجا نوشتن که آیا در جامعه امروز میتوان مقررات را کنار گذاشت و انسانها را آزاد گذاشت؟ نه، من نگفتم مقررات به صورت مطلق کنار گذاشته بشه، اما از مقررات باید درست استفاده کرد. این یک. اگر این گونه است، چرا یکی از علمای شهر ما فرمودن همه چیز مقررات و قانون دارد، چرا حجاب و پوشش مقررات نداشته باشد؟ آیا این عقیده صحیح هست؟ ببینید، بنده معتقدم ما کجا باید مقررات بگذاریم؟ اونجایی که کسی میخواد به حق کسی تجاوز بکنه، درسته یا نه؟ همون چیزی که غربی ها هم به ظاهر میگن، اگه کسی خواست به حق کسی تجاوز بکنه باید مقررات جلوشو بگیره. اگر یه نفر تو خیابون بوق ماشین به صدا در آورد به صورت ناهنجار، میدونید طبق قاعده پلیس جریمه میکنه، نزده به کسی، میگه آقا بوق ماشین خودم میخوام بزنم، یه تو گوشتو بگی نشنو. میگن آقا عادتاً گوش گرفتنی نیست، این گوش آزاده، این رفتار اضافی شما تحمیل میکنی، میگی طرف گوششو بگیره و صدای بوق شما گوش ایشونو آزرد، ناراحتی روانی براش درست کرد. طبق این میگن جلوشو میتونی بگیری، این جیببری میمونه. بنده خدمت شما عرض میکنم درس خوندن و زوری نباید کرد تو مدارس، اما حجاب و چی؟ بنده معتقدم حجاب و میشه زوری کرد. چرا حجاب و میشه زوری کرد؟ نماز خوندن رو نباید زوری کرد، تشویقم نباید بکنی کسی نماز میخونه، کسی نماز میخونه نباید تشویقش کنی، سوالم نباید بکنی تو نماز میخونی؟ آقا به تو چه رفتی داره من نماز میخونم یا نه؟ اگه تو قبول داری من مسلمانم، بیا برو دنبال کارت. نماز ستون خیمه دینه یا حجاب؟ محکم جواب بدید. نماز رو نباید اجباری کرد، اما حجاب رو باید اجباری کرد. چرا؟ چون بی‌حجابی سلب آزادی روانی از آدم‌ها در جامعه میکنه. یه خانومی وقتی حجاب خودش رو گذاشت کنار، همونجوری که یه آقای بوق میزنه در یه بیمارستان باید پلیس بیاد بگیردش، این داره سلب آزادی روانی دیگران میکنه. سلب آزادی روانی هم. تو آمریکا میاد دولت اونجایی که باید دفاع کنه از آزادی های روانی یه کمی پیشرفت کردن ها. ببینید اینا مقدمات درک همین حقایق تو جهان. ما این حسنا رو میگیم. یه مسجد یه جایی برگزار میشه، یه کنیسه، یه کلیسا، یه معبد. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا آیین‌نامه شهرداری میگه دانسینگ، قمارخونه، نمی‌دونم از شرابخونه و اینا باید تا چند صد متریش نباشه. اجازه شرابخونه و قمارخونه تا چند صد متری یه مسجد یا حسینیه یا کلیسا نمیده. میگیم چرا؟ میگه چون مسجد خودش نمیتونه از خودش در نزاع روانی که این دوتا در کنار هم دیگه ایجاد میکنن دفاع بکنه، دولت باید بیاد حمایت بکنه. ما همین رو میگیم، ما چیزی بیشتر از این نمیگیم. میگیم این خانوم دست از حجابش بر میداره، خانواده ها رو در مخاطره قرار میده. بالاخره سنش کمتره، اون خانواده هایی که سنی ازشون گذشته مردهاشون مثل گوش گرفتن میمونه. این گوش تو بگیر صدا آزارت نده. آخه این که نمیشه، این داره میره تو گوش، اونم داره میره تو چش. باید به عنوان یه مقررات اجتماعی سلب آزادی روانی همدیگه نکنیم. یه جلسه من بازم خارج از کشور بود این بحث رو مطرح کردم، یه خانومی بود تو اون جلسه، خب جلسه دیگه آزادی بود، اومدن گفتن که چیزه، خب مردا کور بشن نگاه نکنن. یه خانم مسنی هم بود، مردا کور بشن نگاه نکنن. آقا یه جمعی هم، جمعی از اون جمع هم گرایشون کف زدن، درسته؟ دیگه من دیدم دیگه ناچارم دیگه، من چی باید حق رو روشن کنم. گفتم حالا شما فرمودید مردا کور بشن نگاه نکنن، شما در رقابت با جوانهایی که به بازار اومدن چند سال مصرف روانی و عاطفیتون کم شده و در حاشیه موندید تو جامعه غربی؟ گرفتید چی گفتن؟ نه؟ بله؟ نگرفتید؟ آها، هر دو تا فتحه داره، منم که شما نمیرم، این نور افکنان رو انداختن جلو چشم ما، نگرفتید. آقا در جامعه غربی به یک زن اگر بخوان توجه پیدا بکنن تا چند سالگی میگه توجه میکنن؟ این نه مادره نه همسره، سنش یک کمی رفت بارا از بازار رقابت میره کنار. وقتی از بازار رقابت رفت کنار تنها میمونه، رقابت آزاده دیگه. دیگه خیلی حرف من روشنه. از این خانم پرسیدم شما چند سالگی از عرصه عاطفه و مهربانی رفتی کنار؟ هیچ کسی چی نگفت. خب مردا کورشن دیگه، شما خودت الان کنار افتاده نیستی؟ مردا که کور نشدن که، جوانتر از تو رو میپسنده، به تو نگاه نمی کنن. توی یکی از جلساتی که توی یکی از جاها داشتیم، یه خانومی از اونجا برگشته و یه کتابی علیه فرهنگ غرب نوشته، اسم سخن پراکنی ما رو اونجا نوشته بود، اومده بود تو ایران با دزور ما رو پیدا که آقا بیا این یا نوشتم اینجا، حرفای تو درست بود. یه مادر وامانده، غریب، تنها، طرد شده، مردا کورشن. آیا این حرف میشه؟ مثل اینکه دزد و آزاد بگذاری بگی آقا ماشین تو قفل کن، چه حرفیه؟ دکترایی که کلیه مردمو بدزدن آزاد بگذاری، بعد بگی مردم حواسشون باشه نبرن به بهانه آپاندیزی عمل جراحی کلیهشونو بدزدن. آقا این بدبخت بیهوشه دیگه. این جوان من که میاد تو خیابونا بیبندوباری رو میبینه دیگه هوش نداره که حالا کور بشه یا کور نشه. این رفتی قش کرده دیگه. یه چیزایی سلب آزادی روانی میکنه. و الا نماز، ما هممون میدونیم نماز از حجاب مهمتره. هیچ پلیسی جمهوری اسلامی جلو نماز کسی وادار نمیکنه. مثل عربستان نیست با باتون مردم رو برسن نماز جماعت. عربستان هیچ جور صف مردم وای میستن، او اسلام طالبانی باتومیه، نماز باتومی، با باتوم میفرسن مردم سر صف نماز جماعت. زشته، قباحت داره. ولی حجاب چی؟ حجاب قصهش با نماز خیلی فرق میکنه. حجاب بحث روابط اجتماعیه. من تو روابط اجتماعی حق دارم دست تو جیب کسی بکنم. به همین دلیل اگه یه امکاناتی داشتم که میتونستم دل کسی رو ببرم، نباید ببرم.
بحث آزادی روانی اگه مطرح بشه، بنیاد نظام غرب و فرهنگش به هم ریخته میشه. پس ممکنه برای حجاب ما مقررات داشته باشیم، ولی برای نماز نه. فرق بین حجاب و نماز رو دقت بکنید. البته ما باز هم معتقدیم با پلیس نباید کار حجاب رو درست کرد، همچنانی که ترافیک خیابونا رو هم فقط با پلیس نباید درست کرد. شما به خانوم ها اعلام بکنید بحث حجاب اینجا، بحث حجاب رو تو کارگاه برای خودتون حل کنید، بدید دانشگاه حل کنید، بگید آقا شما تعدی روانی کردید، فریب دادید. دل شکستن هنر نمی باشه، این بده. آقا یه دختری دختران دیگر رو به رقابت بکشونه و اعصابش رو خورد بکنه، درگیر رقابت بکنه، این درسته؟ این آزادیه؟ این عین جیب بریه، فرقی نمی کنه. ما باید محیطامون امنیت داشته باشن. این یهودیای داخل آمریکا هستن که وقتی پسر دختراشون رو می نشونن سوار ماشین می کنن برن مدرسه، برن دانشگاه، بین پسر و دختر تو اتوبوسشون پرده میکشن. امنیت روانی. و همونا هالیوود دارن به همه یاد میدن لخت و پتی جلو هم دیگه، هم امنیت روانی هم دیگه رو سلب کنید. همونا به مردم میگن. بعد بهش میگی چرا دختر پسرت نمیذاری تو اتوبوس هم دیگه رو ببینن؟ میگه من میخوام بزرگترین تکنسیانای عالمو تربیت کنم، ما اداره کننده عالمیم، اینا نوکرای ما. اینا بحثای خیلی عادی اجتماعیه. علم تو دانشگاه ها باید بیاد از این چیزا دفاع بکنه، بذارن از این چیزایی که میذارن روی. حالا ما یه زمانی فیزیولوژی، روانشناسی، فیزیولوژی میخوندیم، یه چیزایی از اساتیدمون یاد گرفتیم، اصطلاحاتش هم کم کم یادمون رفته. خیلی راحت میشه یه چیزایی رو مغز گذاشت، مقدار به هم ریختگی عصبی هنوز به مراتب بالای روح نرسیده. ناراحتی عصبی زنها و مردها رو شما میتونید ببینید توی قصه بی‌حجابی. یه استاد دانشگاهی بنده رو توی کانادا دعوت کرد برد خونه شون، گفت میدونم از این حرف خوشت میاد، اومدم یه نهار دادی این حرف رو ما بزنه. گفتش که یه خانومی اومد سر کلاس کنفرانس بده، مینیجوب پوشیده بود، خیلی آرایش ناجوری کرده بود، من 5 نمرش رو کم کردم چون مسلمون بودم. علیه من تظاهرات کردن، گفتن این تبعیض مذهبی را انداخته، تبعیض دینی را انداخته، و به خاطر اینکه ایشون خلاف مقررات دین این حجاب عمل کرده نمره رو کم کرده. هیئت علمی دانشگاه دوره دکترا درس میده این آقا، و این رشته حساسی که من به خاطر رشتهش باهاش کار داشتم البته. گفتش که من اونجا توی هیئت علمی دفاع کردم از کار خودم، گفتم این خانوم اومده با زیبایی های خودش کلاس رو جذب کرده و نمیگذاره کار علمی در کلاس صورت بگیره، و به خاطر جاذبه شخصی خودش نقد علمی تو کلاس صورت نگرفت، این ضد علم بود، من نمره رو کم کردم. میگفت دانشگاه من رو تشویق کرد و بنا شد من بعد دانشجو میخواد بیاد کنفرانس بده لباس مرتب بپوشه. این حرفی نیست که من بزنم، آقای کارگردانی از تو اروپا نذارید اونا بیان اما جلو بزنن تو این چیزا. تو تجربه حجاب یه مسئله تعبدیه، عقل آدم بهش نمیرسه. از دخترها بپرسید، از دخترها بپرسید، خودشون میگن چند ناراحتی برات پدید میاد وقتی یه نفر تو رو به رقابت بکشونه. وقت توی این کارگردان فیلم می‌خواسته بسازه، کارگردان اولش رو زشت انتخاب کرده، بازیگر اولش رو زشت. تو مصاحبه یکی که کارگردان مشهور، من این اسما جزئیاتش آدم نمیمونه، پرسیدن ازش که چرا اینجوری انتخاب کردی، گفت برای این که ترسیدم مردم جذب ظاهر کاراکتر نقش اول من بشن، پیام فیلم رو نگیرم. چون من حرف داشتم برای زدن، گفتم این حرف رو تو این قیافه زشت میتونم منتقل کنم، اگه قیافه زیبا باشه میان تو زیباییش متوقف میشن. ما چیزی بیشتر از این گفتیم در مورد حجاب؟ حجاب مقررات برداره، چیزهای دیگه مقررات بردار نیست. بله، تازه مقرراتش هم بخواد اعمال بشه شما روشنگری کنید. بنده خط رو دادم، اما به اندازه یه طلبه به شما گزارش دادم، کنفرانس دادم. خب نظر شما برای جلوگیری از بدحجابی بدون اعمال زور چیه؟ اعمال زور باید بشه، منتها نه این که من تو دانشگاه مسئول نهاد بودم، میگفتن حاج آقا یه جوری جلوی اینا رو بگیرید دیگه، بابا وقتی زور میخواد بگید به ما میگید، پول میخواد بعدید به خودتون برمیدارید. شما رئیسی،
آقا شما این حجاب باید زوری بشه ولی توسط اساتید با شعور. ببخشید این آقای استاد میگه این دختر خانم با این روالش جلوی بحث علمی رو تو کلاس گرفت. استاد هوسران وقتی میاد سر کلاس به دانشجو میگه آزاد تر باش، من چجوری ترویج حجاب بکنم؟ استاد با شعور میاد میگه که دختر من حجاب داشته باش، حجاب داشته باش، اعصاب منو به هم نزن، کار علمی بکنیم، هم فال هم تماشا. من معتقدم جامعه رو آزاد بگذارن، پلیسا دست از جامعه بردارن، اما دانشگاه ها رو سخت بگیرن. دانشگاه کار علمی میخوایم بکنیم، کار علمی میخواد بشه، این هم باید مسخره بازی بیرون باشه. آقا من من تشخیصم اینه، من طلبه پلیس خبر دادن فلان جا پارتی هست نره، درسته؟ ولی تو دانشگاه ها یه ذره کوتا نیام، یونیفرم بدن، به پسراش هم یونیفرم بدن، چه اشکال داره؟ شما هم این قیر و قمیش نیاد. یه شهیدی من داشتم میرفت رفیق بود، میرفت همون پیانشو نشون میداد با هم رفتیم مغازه، میگفت رنگ این رنگی داری؟ میگفت نه. این رنگی داری؟ میگفت نه. یه کمی کمرنگ؟ میگفت نه نه. بهش گفتم بابا یه رنگ دیگه انتخاب کن. گفت بچه ها متوجه میشن که این پیانو من نو شد. بعد میگه من داشتم بخرم نداشتم بخرم، این پیانشو نو کرد، اینقدرم من نمیخوام تأثیر رو کسی بذارم. سالها بود همه اونو با یه پیرهن میدیدن. بله ایشون وقت نمازش رو تأخیر مینداخت برای فوتبال، امام زمان میاد بهش میگفت برو نماز بخون. صدمه نمیزنه به کسی. دانشگاه جای کار علمیه. اینو به مثلا میشه با مقررات جلوش رو گرفت، منتها شیوه داره. مقررات شدن حراست بی سواد دم در که احیانا یه ریش انبو حزب اللهی هم داشته باشه و یا مثلا غیر حزب اللهی باشه، یواشکی خودش ششمک بزنه بگه اینا گفتن دیگه آخوندی شده، تو رو خدا درست کن منم زای نکنن. نه، دانشگاه صاحب داره، صاحبش اساتید دانشگاه، استاد سر کلاس بگه من درس نمیدم، چون این کار ضد علمه. بیبندواری تو دانشگاه ضد علمه، موسیقی تو دانشگاه ضد علمه. بیاید من تو کارگاه‌های روانشناسی رو براتون اثبات کنم. کمیته انضباطی چی کار میکنه تو دانشگاه؟ من نمیفهمم چه صیغه‌ایه. بارها از من دعوت کردن آقا کمیته انضباطی شما باید بیاید، وقتم تموم شد، گفتم نمیام. گفتم من اعتراض دارم به اینکه به خاطر عدم رعایت ارزش‌ها و شؤونات اسلامی. گفتم آقا اگر ارزش علمی نیست حجاب، اگر ارزش علمی نیست حجاب، من از این دانشگاه بیرون میرم، من اعلام میکنم ارزش اجتماعی حجاب، ارزش دینی نیست، ولمون کنین تو رو خدا. مگه ارزش ها رو با چوب و چماق و آیین نامه کنترل میکنن؟ آقا ما اسلامی نباشیم به دزد اجازه میدین مگه؟ نمیخوام تازه بگم سختگیری ها، سختگیری هم روش داره، روشش توسط اساتیده. شما باید بلنشید از اساتید بخواید. کیا باید بخوان؟ آقای استاد اگه کسی توجه ما رو تا این کلاس به خودش پرت بکنه، عشق ما رو به خودش جذب بکنه، ما رو به رقابت بکشونه، نتونیم درس بخونیم، شما وجدان علمیتون اجازه میده؟ شما رئیس این کلاس چرا اجازه میدید؟ چرا یهودی ها باید اونجوری زندگی کنن؟ فیلم بیگانه ای از در میان ما رو ببینید، تو کلاس خودشون پرده بکشن. ما حزب اللهی هستیم به خاطر خون شهدا، حجاب را رعایت کن. آقا این حرفا چیه؟ این باید بیاد دفاع کنه از این حرفا. لطفا حتما جواب دهید، خود جواب بدید. در جامعه امروزی یک دختر 8 سوال بیشتر نشد، وقتمون هم تموم شد. ببین نداره. در جامعه امروزی یک دختر جوان دانشجو چگونه میتواند حجاب خود را رعایت کند که هم در جامعه باشد و هم آسیب نبیند؟ و بالاتر از همه حجابی که امام زمان از آن راضی است برای یک دختر جوان کدام است؟ من نسبت به سختگیری برای حجاب معتقد نیستم. شنیدم یک کلاسایی گذاشته شده برای علاقه به آقا امام زمان، اولین دستوری که میدن پوشیه بزنن. این نگاه انحرافی میدونی از کجاست؟ از اونجایی است که طرف میگه که جامعه درست نمیشه. آقا یعنی چی؟ تو این انسانها رو حیوان مگه میدونی؟ محیط رو اصلاح میکنیم، جو و اصلاح میکنیم، دخترها با روی باز میتونن تو اون جو رفت آمد بکنن. دقت فرمودید؟ بتونن حجاب داشته باشن. شما باید حراست بکنید از حجاب یک دختر که بتونه راحت تر، از یک دختر محجبه که بتونه راحت زندگی بکنه. مگه اینجا ترکیه یا جاهای دیگه است که مثلا به خاطر صفت حجابشون طرف محروم بشه، له بشه؟ ما باید جو و اصلاح بکنیم. جو اصلاح بشه، یک دختر جوان دانشجو با حجاب میتونه هم در جامعه باشه هم آسیبی نبینه. از تحمل شما تشکر میکنم. برای خودتون یه صلوات خط کنم.